بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انفقنی بالهدا و الهم التقوا. خدمت عزیزانی هستیم، زحمتکشانی که در محیط کار خدمتشون هستیم، در پالایشگاه نفس، از زحمات، هنر، بیخوابی ها، رنج ها، از تلاش ها، ابتکار هایتون باید هر مسلمونی، هر غیر مسلمون با انصافی تشکر کنه. عزیزانی که پا تلویزیون هستن، بحث رو زمانی ببینن که در دهه فجر هستن. من امروز راجع به دهه فجر میخوام نقش انقلاب رو در پیاده شدن آیات قرآن بیان کنم. یعنی تو بگم، تملق هم نمیگم، اگر یه چیزی گفتم خلاف بود شما منو به عنوان یک فاسق نگاه کن، بگی قرائتی فاسقه، دروغ گفت. آیاتی بود که قبل از انقلاب اصلا بهش عمل نمیشد. البته آیاتی هم بود بهش عمل نمیشد، قبل زمان شاه هم ما نماز میخوندیم، حالا میخونیم. زمان شاه هم با تقوا داشتیم، حالا با تقوا داریم. اما بعد از انقلاب یه سری آیاتی عمل شد که قبل از انقلاب اصلا عمل نشده بود. بنابراین ما اون هست. البته ممکنه بگی که شما حرف داشته باشی، برای زدن حرف شما هم من میدونم چیه، مثل قول الله حفظم. انشالله بحثمون بحث ساده ولی عمیق. آخه ساده گویی با سست گویی فرق میکنه. حرف ساده زدن خوبه، اونی که بده حرف سسته. سست آدم نباید حرف بزنه، یعنی سست نباید باشه، حرف باید عمیق باشه، اما زبان ساده باشه. امیدوارم من بحثم هم ساده باشه ولی سست نباشه. بنابراین به مناسبت این که من معلم قرآن هستم و یه 15 ساله که تو تلویزیون هستیم، ما هم دیگه الان سال 15 همیه که در تلویزیون هستیم، معلم قرآن در درس های از قرآن به مناسبت دهه فجر دادیم که قرآن و انقلاب بازش کنیم. بیم رو خط توحیدش، عدلش، نبوتش، امامتش، معادش، قرآنش، فرهنگش، آیات متروکه. در توحید محو طاغوت یه ارزش بود، محو طاغوت از برکات انقلاب یکی چیزی بود. ما حتی در ابتدای صحبتامون بسم الله تعالی نبود، میگفتن به نام نامی شاهنشاه آریامه. حتی نماینده مجلس زمان شاه رفت بگه بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا از نمایندگان متملق به عنوان خوشایند شاه پا شدن از مجلس شورای ملی اودمان رفتن گفتن اینجا روزه شد. چه خبر شد؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و نماینده مجلس رفت بگه گفتن روزه خونی شد. چرا بسم الله گفت؟ مسئله قانون خدا، 6 نفر مجتهد در شورای نگهبان نشستن، اگر 200 چند تا نماینده مجلس، حدود 200 نماینده مجلس، اگر احیانا یه جا از دستشون در رفت و یه چیزی خلاف شرع غفلت از اینها سر زد، 6 تا مجتهد اونجا دم گمرک در شورای نگهبان، قانون خلاف وضع نمیشه. مردان خدا که مطرح شدن، بسیاری از افراد که مردان خدا بودن، اولیاء خدا بودن، ذلیل بودن، انشالله امام زمان علیه السلام که ظهور کنه یکی از شرح وظایفش اینه در دعای ندبه بخونیم اینه معز الاولیاء و مذل الاعدا. مهدی جون تو خوبها رو عزیز میکنی، بعدها رو ذلیل میکنی. از برکات انقلاب ما بود که بسیار آدم های خوب و گمنام عزیز شدن و بسیار آدم های بعد عزیز ذلیل شدن. بدانی بودن، عیاشان فاجر، خیلی عیاش بودن، اینها به روز سیاه نشستن و بسیاری بچه های مؤمن مخلص اینها اومدن مسئولیت قبول کردن. کارهایی که در زمینه احکام خدا شد، کارهایی که در زمینه عدالت شد، مصادره اموال یه کار بسیار خوبی بود. البته یه تندروی های اول انقلاب شد که الان بر میگرده، بعضی وقتا تندرو میشد، مثلا میگفتن ایشون پول داره با دلش گرفت، هرچه میداشت دلش میگرفتن، حالا کار نداشتن که حق داره یا ناحق، هرچه داشت میگرفتن. ولی بعد اومد سر جاش. اونها که مال خاندان سلطنتی بود دیگه برگشت نمیشه، اونها که از طریق ربا بود برگشت نمیشه، اونها که از طریق پولدار بود احساس میکردن اگر مصادره شده بود خمسش میگرفتن چهار پنجم بهش، یعنی یه خونه داشت 10 میلیون فرار کرده بود رفته بود خارج، حالا که اومده اگر قاتل نباشه، بدهکار به بانگا نباشه، جز به رژیم شاهنشاهی خاندان سلطنتی نباشه، خونه 100 میلیون رو بهش برمیگردنن. منطقه میگن تو 100 میلیون و 20 میلیون باید خمسش بده، خونه مال خودت، 80 میلیونش بهش برمیگرده. که ما الان خودمون در طرح اقامه نماز یه خونه گرفتیم، بعد صاحبش از خارج اومد، قبل از اینکه بریم توش به صاحبش برگردونده شد، گفتیم به دادستان، گفتیم چرا دادی؟ گفت خب 10 سال نیستش دادیم، گفتیم بهت بشینید، حالا تا رفتید بشینید، اومد به صاحبش و گفتم مفتی کی بهش دادید؟ گفتن نه، بهش گفتیم اگر خمس دادی مدرک داری؟ گفت نه، نه خمس دادم نه مدرک داری، گفتم خمس داده. الان یه حال مصادره اموال خودش یه کاریست بر طبق عدل. گرفتن زمین و دادن به مستضعفین، این هیئت های 7 نفره هر کس یه قطعه زمین داشت الان از طریق کامپیوتر هم روشن میشه، سازمان زمین شهری به هیچ عنوانی حتی یک از مسئولین میخواست یه تیکه زمین بگیره دکمه کامپیوتر میزنن، اگر مثلا به نام محسن قرائتی هر کجای ایران سندی باشه که اسم به من مال من باشه، سازمان زمین شهری بگه حق نداره زمین بده، و اگر احیانا داده پارتی بازی شده از دسته در رفته باید اینو لو داد. من خودم یکی تو لو دادم، یعنی زمین داشت یه تیکه زمینم گرفته بود، رفتم گفتم ازش پس گرفتن. گناه خیلی میشه دا، خیلی گناهانی که میشه نمیدونن. در شرایطی هستیم که اگر گناه کشف بشه مشکلی میشه. پیکان به کسی دادیم که بعد فهمیدیم که قانون بوده که 5 سال پیکان نگرفته باشه، بعد دیدیم که این 5 سال سما کم داره، ولی این به خاطر گرفتن یه پیکان دروغ گفته، پیکان دادیم بعد فهمیدیم دروغ ازش پس گرفته. البته معنی هست اینی که دیگه گناه نمیشه، حالا هم گناه میشه، تو تحتیه یکیش متش باز میشه. منطقه اصل اینه که خوب باشین. ببین گاهی وقتا راننده اصل اینه که سالم بره، منطقه هی میفته تو جوب، تصادف میکنه، پنچر میکنه، اینا عوارضشه. یا کسیه نه میگم ماشین رو برداریم در ریم، حضور شد شد. الان کسانی که مسئول هستن هیچ کدوم نمیخوان انقلاب رو دارن در رن، همه میخوان عملی دارن بگی کنن، منطقه همکار ناشی، تجربه نوشتن، لغزش، نوکاری، یه چیزای پیش میاد، حوادث ترخ پیش میاد. ما نمیخوایم بگیم نظام ما 100% عادلانه، میخوایم بگیم به عدالت نزدیک شدیم. یکی از نمایندگان مجلس چند سال پیش رفته به خدمت آیت الله عظمای گلپایگانی، گفته او شما خودت خود تو عادل میدونی؟ آیت الله عظمای گلپایگانی گفته بود دوست دارم عادل بشم. همه که انسان دوست داره کارش درست بشه. بنده خودم توی 15 سال انقدر اشتباه پا تلویزیون کردم، انه رو انه خوندم، نمیدونم فلذینه رو من الذین آمنو خوندم، یه اشتباهاتی کردم که گایم نوتو گرفتم، منطقه اشتباه کردم. وقتی پا تخت سیاه اومدم پشت دوربین بنا نوشتم آیه قرآن را بعد بخونم. فرق میکنه، یکی که میگه بخو بره چی به چیه، یکی که نه مطالعه میکنه فکرم میکنه بری خب اشتباه میکنه. کدوم آشپزیه که نسوزونده باشه؟ کدوم راننده که تصادف نکرده باشه؟ ببین به سمت عدالت رفتن مهمه. ولی قرآن میگه یحبون ان یتطهروا، یحبون ان یتطهروا آیه قرآنه، یعنی افرادی دوست دارن خوب باشن. همه که دوست داره خوب بشه ارزش داره، بخلاف اونایی که یحبون ان تشیع الفاحشه، دوست دارن آبروریزی کنن. بعضیا دوست دارن آبروی کسی رو یه یحبونه است، اینم یه یحبونه است، ممکنه عملم انجام نده فقط تو دلش، این تو دلش دوست داره پاک باشه، این تو دلش دوست داره آبرو دیگران را بریزه. همین دوست داشتن قلبی مهمه. برکناری ستمگران یک ارزش، کاری در جهت عدالت، هماهنگ کردن نظام حقوق، این کار خوبی بود که ما گاهی وقتا یه لیسانس و فوق لیسانس بود توی وزارتخونه دیتا حقوقش بود توی وزارتخونه 15 تومن 13 تومن 10 تومن چند تا بیشتر. الان این نظام حقوق، نظام باز نمیگیم، نظام هماهنگی که درست شده 100% نبسته 100% نمی کنه ما. بذار یه چیز به تو بگم خوش برده، اصلا اگر خدا میخواست 100% ما خوب بشیم ما زنبور اصل با میکرد، چون زنبور اصل 100% اصل بده، گاوداری با میکرد که 100% شیر بده. اصلا معنای انسان اینه که چند درصد خوب بشه، منتها ما باید سر کنیم چند درصد بشه هی بیشتر کنیم. اگر اسم 100% نبر، چون کلمه 100% خدا نمیشه. چرا زنبور اصل 100% اصل میده؟ خیلی خوب، بالاخره حالا یا شکر یا آب قند، ولی اصل رو میده. بله، به هر حال بحث ما از دفاع از انقلاب بحث اینه که چند درصد این مصادره اموال، یه مقدار زمین از افراد پولدار گرفتن، خب این مقدار به عدالت نزدیک شدیم. برکناری ستمگران مقدار از نزدیک شدیم. از شهرداری انتقاد خیلیه، حق یا باطل روز قیامت معلوم میشه. من نه دفاع میکنم نه، ولی یه چیزی به چشم میبینم، میبینم همون مقداری که به شمال شهر میرسن شهرداری به جنوب شهرم میرسه، همین مقداری که نگاه میکنیم جنوب شهر اونجا هم پاس درست میکنن، اونجا هم استخ درست میکنن، اونجا هم من نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم اینطور نیست که پولا رو بگیرن صرف یه منطقه کنن. اگر شهر رو اسفالت میکنن تو روستاها هم جاده میکشن، اگر تو شهر دانشگاه درست میکنن تو روستاها هم دبستان میکنن. به سمت عدالت گام هایی برداشته شده. ادعا نمیکنیم 100% عادلیم، اما ادعا میکنیم عدالتمون خیلی به سمت عدالت میریم، با همه عیبامون، با همه نقاط ضعفی که داریم قدم به قدم به عدالت نزدیک میشیم. البته نظام کلی میگه ما تقسیم بیت المال و کشوندن دانشگاه به شهرهای کوچیک، این کشوندن دانشگاه به شهرهای کوچیک در خط عدل عدالت اجتماعی. سابق مثلا ما الان رفتیم یه شهرهای که اسمش شما شاید بگم تقدیمونه، اینا اصلا یه همچیزی هست تو ایران؟ اصلا شهرم نیست، بخشه. من یه وقت عبور میکردم یه دفعه یه دانشجو دیدم کنار راه، گفتیم سوارش کنه تو جاده بیابون. گفتم کی هستی؟ گفت من دانشجو از این روستا اومدم. بعد گفتم کجا؟ گفت توی بخش دانشگاه باز شده. گفتیم که چند تا دانشجو داره؟ مثلا پیشبینی کردم میگم 30 تا 40 تا 70 تا 100. گفت 4000. گفتم 4000 دانشجو اینجا؟ حتی خود جمعیت اینجا چقدره؟ جمعیت 4000 تا نیست، ولی 4000 تا. همیشه دانشگاه پاش باشه همه جا. این قدم خوبی بود. توجه به امامت، حالا نباقت هم میگیم مثلا این ولایت فقیه، نایب امام طرح شد که همه کارها، چون حدیث داریم الارض کله للامام، امام حسین علیه السلام که براش گریه میکنیم بیانی داره، بیانش اینه ان مجار الامور به عید العلماء، حکومت با دست عالم عادل باشه، عالم باشه که بداند، عادل باشد که خیانت و گناه نکنه، عالم عادل. همین مسئله ولایت فقیه که در زمانی که حضرت مهدی علیه السلام غایبه ما میگیم اختیار و دست از ولایت فقیه بگیریم، یه چیزی که بعد از انقلاب توجه به حضرت مهدی علیه السلام. الان کدوم بچه است که نگیم اللهم کن باقیش میگه لولیش فی هذه الساعه و فی و فی کل ساعه ولیگن بخونین و حافظن. این توجه به حضرت مهدی الان یعنی کمتر مسلمونیست که دعای توجه به امام زمان خب یک برکاته. البته حالا معرفت امام زمان یه پله مونده، عشقش مونده، انتظار واقعش مونده، ایناش باز مرحله ایست. ما الان مثل آدمه که خونش از گچ و خاک بیرون اومده، حالا تا شیشه کنه، تا موکت کنه، تا فرش کنه، تا برق بیاد، تا گاز بیاد، تا تلفن بیاد، یه سی تا قدم مونده، ولی بالاخره غفلت از حضرت مهدی نیست. بعد از اذان ظهر، بعد از اذان صبح، بعد از اذان مغرب، رادیو ما، تلویزیون ما، آموزش پرورش ما، دانشگاه ما، نماز جماعت های ما، از آیاتی که مسئله نماز، در خط نماز حساب کنیم، در نبوت نگفتم احیاء سنت پیغمبر، احیاء سنت، بسیاری از چیزهای که جزء دین بود و مفسوخ شده بود بعد از انقلاب مطرح شد. قرآن از محجوریت بیرون آمد، مسابقه قرآن در میان مسابقات سرکلش پیدا شد، گروهی تحت عنوان قاری قرآن، کلاس قرآن، تجوید قرآن، حفظ قرآن. ما زمانش ها چند تا حافظ قرآن تو ایران داشتیم؟ 5. الان چند تا حافظ قرآن داریم؟ از 100 تا تجاوز میکنه. در مسابقات بین المللی قرآن شرکت کردن، در 8 مرتبه ایران در کل کشور اسلامی اول شدن، در دفاع از پیغمبر، همین که امام میفرماد سلمان رشدی اعدام بشه این چه؟ خب این بعد از انقلابه. اگر زمان شاه سلمان رشدی اهانت به رسول الله میشه چی میتونست فتوا بده سلمان رشدی کنه؟ همین بعد از انقلابه که از نبوت، دفاع از نبوت، توهین میکنه به پیغمبر ما، دفاع از کاری کرد سلمان رشدی که رئیس جمهور آمریکا وقتی بهش تماس گرفت چنون از نظر سیاستمداران آمریکا تحقیر شد که رئیس جمهور آمریکا آمد تو تلویزیون آمریکا گفت من غرضی نداشتم، صرف ملاقات بوده. این یعنی غلط چی کردم؟ آخه وقتی با رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکنه با سلمان رشدی، فشار اجتماعی و سیاسی روش میاد، فتوای امام کاری میکنه که میگن خودتو با 1 میلیارد مسلمان طرف کردی. رئیس جمهور آمریکا میگن نه، غرضی نبود، مخالفت با اسلام نبود، یه ملاقات طبیعی مثلا چیزی بود، ملاقات برای دهنکجی بر مسلمین نبود. اینکه رئیس جمهور آمریکا از ملاقات با سلمان رشدی تو تلویزیون اصرار میکنه، از این چه؟ یعنی عزت پیغمبر، پیغمبر عزیزه که اگر رئیس جمهور آمریکا با مخالف پیغمبر ملاقات کنه مجبور به توبه میشه، این عزت پیغمبره. تجلیل از دختر پیغمبر در هیچ وقت در طول تاریخ برای حضرت زهرا تعطیل نبود. الان دو سه سال تعطیل خیلی خوب. روز زن و روز مادر و هفته زن و مقامش زن پیدا کرد. شما حساب کنید زن در بعد از انقلاب چی شده؟ چه زنها چه تفنگ دست میگرفتن؟ مسابقات ورزش زنها در بعد تفریحی، تفنگ و آشنایی با اسلحه‌شون، ورودشون به دانشگاه، ورودشون در دنیای هنر و شعر و قصه نویسی و کتاب نویسی و کارها که برای بچه ها شده، برای کودکان چه حرکتی بعد از انقلاب شده، صدها کتاب برای کودکان بعد از انقلاب نوشته شده. این خدماتی است که برای چی شده. حالا راجع به نماز، راجع به نماز، قبل از انقلاب نماز جمعه نبود جز تکوتای، الان حدود 450 نماز جمعه داریم. نماز عید این شکوه رو نداشت زمان شاه، الان نماز عید در برکات انقلابه. خود بنده که موفق شدم با عده‌ای در این دو ساله طرح اقامه نماز، خبر خوشحالی بهتون بدم، حدود، گوش بدید مهمه، حدود 50,000 نماز جماعت در آموزش پرورش اختیاری برگزار میشه. یعنی میگن بچه ها نماز هست، هر که میخواد میاد، هر که میخواد نمیاد، چون اجبار نیست. گفتیم اگر اجبار بشه نماز دورکی باطله، اما خود بچه ها میان. 50,000 نماز جماعت در آموزش پرورش هست که زمان شاه شاید 1,000 تا نماز هم نبود. اینا از برکات انقلابه. احیاء اذان، جماعتی درست شده به نام جماعت مؤذنین در تهران، جمعیت خوبی هستن، اکثرشون هم دانشجو و بسیجی هستن. جماعت مؤذنین دفتری دارن، تلفنی دارن، اذان میگن. البته حالا اذانشون ممکنه بعضیاشون صداشون خوب نباشه، بعضیاشون نمیدونم یه جای اذان میگن که لازم نیست. خب جایی که بلندگو اذان میگه و صداش هم خوبه، تو دیگه نه حالی زیر بگو، یه جای اذان بگو که اذان قشنگ نباشه. این مثل که اذان برای توی جنگل یه گلدون ببره بذاره. آ دیگه تو جنگل گلدون بردن تو جنگل خیلی مزه نداره. یه جایی که اذان خوش صدا هست، وگرنه احجا اذان. الحمدلله بعضی از شهرهای دیگه این حرکت شده، در قزوین جماعت مؤذنین راه افتاده و بعضی شهرهای دیگه. و اما آیاتی که عمل نشده، آیاتی که عمل نشده، من میخوام اینو امروز خود بازنم، آیات متروکه. آقایی که دیر پیش تلویزیون را کردید میگه شیخ چی میگه؟ در خدمت برادران کارگر و کارمند هستیم در قسمت پالایشگاه. بحث را در 14 بهمن گوش میدید، در دهه فجر 15 سال انقلابه. موضوع بحث ما اینه که بعد از انقلاب چه کارایی شده. تازه من اطلاعاتم وسیع نیست، این چیزایی که اینجا نوشتم محفوظاتم بوده که اوزم رو کاغذ، نه از کامپیوتر کمک گرفتم نه از وزارتخونه کمک گرفتم. هر وزارتخونه ای خودش کلی حرف داره برای زدن. من فعلا به عنوان معلم قرآن، یک، فقاتلو ائمه الکفر، این آیه قرآنه، رهبران و سردمداران کفر را بکشید. این آیه 1400 سال تقریبا بهش عمل نشده. بعد از انقلاب یه چند تا از این مهره های آمریکایی که در ایران جنایتکار بودن، ایرانی هایی که مستعمره و خودفروخته آمریکا بودن، رهبران کفر آب به تنور دشمن میکردن، اهداف کفار را پیاده میکردن، به نفع آمریکا هر جنایتی میکردن. اعدام یه مشت جنایتکارا، دو، اشداء علی الکفار. این آیه قبل از انقلاب عمل نمیشد. معنای آیه اینه نسبت به کفار خشونت داشته باشید. ما قبل از انقلاب 50% مسلمان بودیم، چون مسلمانی 100% اینه، قرآن فرمود مسلمان 100% اینه. یکفر به طاغوت، یعنی نسبت به طاغوت کفر داشته باش، و یؤمن بگید بالله. دین دو تا پایه داره، نسبت به طاغوت بدبین باش، متنفر باش، نسبت به خدا ایمان داشته باش. ما زمان شاه هم میگفتیم جاوید شاه، هم میگفتیم یا الله و یا الله و یا الله، یعنی هر دو رو داشتیم. ولی دو میگفتیم خدا، شاه، میهن. شاهش حد شد، دفاع از میهن به خاطر رضای خدا، پس اونم در خط خدا شد، یعنی میهن اسلامی. قرآن در آیه الکرسی میگه اسلام اینه یک فر به طاغوت، یعنی نسبت به طاغوت عصبانی باش، کفر ببر، نسبت به خدا ایمان داشته باش. الان کشور اسلامی پادش از ایران میذاری بیرون، باقی کشور اسلامی یؤمن بالله هست، ایمان به خدا داره، نماز جمعه جماعت خوبه، اما گیرشون تو یک فر به طاغوته. میگه 50% مسلمانی. به چیز گفتن شنا بلدی؟ گفت 50%. گفت یعنی چه؟ گفت شیرجه میدم بیرون نمیاد. پس یعنی هیچ. ما زمان شاه 50% مسلمان بودیم، یعنی یؤمن بالله داشتیم، چی؟ یک فر به طاغوت نست. میگفتیم هم خدا هم شاه. شاعر احمقمانم همچی شعر گفته بود، میگفت چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، این دو تا چی یکی هم منتها خدا ان الله خالق و کل شی و شاه از طرف پشه میرفت تو پشه بند. آخه چیزی خیلی باید مزدور باشه که بگه شاه و خدا یکی. مجاهدین خلق هم اینطوری بودن، میگفتن به نام خدا و به نام دوتا نمیشه، به نام خدا فقط، به اسمه تعالی هیچ. ما اونایی هم که دوستش داریم چون مجری دستور خدا، ما مرجع تقلیدمون دو رکعت نمازش قضا بشه و نخونه عمدن، دیگه نه مرجع تقلیده، اصلا دیگه پیش نماز یه مسجد کوچیک هم نیست. اصلا ما مرجع تقلیدم به خاطری که مجری دستور خدا، ما یک تا پرستیم فقط خدا. اینم دوستش داریم چون بنده خداست، سلام میکنی چون بنده خداست. چه فرمان یزدان چه فرمان شیطان، خدا شاه میهن. البته بعضی بله و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، ای آیه عمل نمیشد. لن یجعل الله، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیه قرآن، ای آیه قبل از انقلاب عمل نمیشد. ترجمه‌ش اینه نباید کفار بر مؤمنین راه نفوذ داشته باشن، کفار نباید حکومت کنن بر مسلمین. قبل از انقلاب بر ما کفار حکومت میکردن، حتی نمایندگان مجلس ملی اون زمان خیلی هاشون تحصیل کرده های آمریکا و اروپا بودن که وقتی تحصیل میکردن برمیگشتن ایران، سفارش بود که ایشون را ما چند تا روش کار کردیم، مهر خوبیه. ولذا در کاشون خودمون یک کسی زمانش وکیل شد که من گفتم این چیه؟ گفتن ایشون فارغ التحصیل آمریکاست، از اونجا سفارش شده. تو مردم کاشون مطرح نبودن، باز آمریکا به شاه سفارش چی رو میکنه؟ ببینید لن یجعل الله، آیه قرآنه، آیات قاتل و ائمه الکفر اصلا عمل نمیشد، اشد علی الکفار مرده بود، لن یجعل الله عمل نمیشد. براءت از مشرکین، ما سوره‌ای داریم به نام سوره براءت، ده ها آیه داریم راجع به این که نسبت به مشرکین براءت داشته باشید، یعنی مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی میگفتیم، مرگ بر اسرائیل میگفتیم و میگیم، مرگ بر آمریکا میگیم اونو خواهیم گفت، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافقین میگفتیم، مرگ بر صدام میگفتیم. اصولا زنده باد و مرده باد جزء دین مانه. من نمیدونم چقدر برادرای که با تلویزیون هستن با زیارت عاشورا رفیقن، زیارت عاشورا همش میگه مرگ بر فلان، امام صادق اللهم الان اللهم الان اللهم الان اللهم الان اللهم الان، خدا لعنتش کن. اصلا ما زنده باد و مرده بادمون با همه، ما در نماز زنده باد داریم، صراط الذین انعمت علیهم، مرده باد داریم، غیر المغضوب ولا الضالین، مرده باد مغضوبین، مرده باد ضالین، مرگ بر مغضوبین، مرگ بر ضالین. اصلا نماز ما اینه، قرآن ما یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، برائت از مشرکین، آیات برائت، آیات برائت اصلا عمل نمیشد. رسیدیم به این که حج ما باید برائت هم توش باشه، حج ابراهیمی یعنی حجی که همراه با برائت بشه. برای عمل به برائت با 400 تا شهید در مکه دادیم، 400 تا حاجی و اکثرشون زنان حاجیه، 400 تا زن مظلوم در خانه خدا شهید شدن که به یکی از آیات قرآن عمل کنیم. رفته بودم یکی از کشورهای مسلمون، یکی از این توضدهنده هاشون مهره هاشون میگه آقا ما در کشورمون 500,000 حافظ قرآن داریم، شما در ایران چند تا حافظ قرآن داریم؟ گفتیم ما حافظ داریم، ما محافظ داریم، ما محافظ قرآن داریم، شما حافظ قرآن داریم. فرقت بین حافظ و حافظ ممکنه یه ضبط صوت هم حفظ کنه، محافظ یعنی جون بده و از حیثیت قرآن دفاع کن. ما 400 تا زنمون مکه شهید شد برای که به آیات برائت ما ها این زنها غیر از حمد و سورهشون چیزی دیگه بعضی هاشون بلد نبودن، اما با خون خودشون حفظ کردن، برائت رو اجرا کردن ولو به قیمت. برایت ما هایی زنها غیر از حمد و سورهشون چیزی دیگه بعضی هاشون بلد نبودن، اما با خون خودشون حفظ کردن، برایت اجزا کردن ولو با قیمت. مسئله لا تؤتصفه ها اموالکم، قرآن می فرماید لا تؤتصفه ها اموالکم، یعنی آیه قرآنه، یعنی اموالتون رو دست آدم سفیه ندید. حدیث میگه سفیه معنی خل نیست، کسی که گناه علنی بکنه سفیهه از نظر قرآن و روایت. به گناهکار مالتون، بیت المال دست آدم گناهکار نباشه، و زمان شاه بیت المال دست آدم های گناهکار بود، البته الان هم هست، منتها الان بناست که نباشه، خیلی هاش هم نیست، اما هنوز جاهای هست که پول دست آدم های فاسده. نمیخوام بگیم 100%، مواظب باشید. گناهانی که کم شده بعد از انقلاب، چه گناهانی کم شده؟ بی نمازی. ما الان خیلی ها رو داریم که الان نماز بخونن و قبلا نماز نمیخوندن. شما حساب کن از پارسال تالا، ساده نیستی که میگم، از پارسال تالا در جمهوری اسلامی 6,000,000 کتاب نماز با پول خریدن و مطالعه کردن. آخه امتی که 6,000,000 کتاب نماز میخره و مطالعه میکنه اجباری هم پشتش نیست. 6,000,000 میخوایی توجه به نمازه؟ جاهای بود که در طول تاریخ نماز نمیخوندن، و ما باید تشکر کنیم از بعضی از شهرهای استان کرمانشاه. بعضی از شهرهای استان کرمانشاه گروهی بودن که میگفتن نماز نباید خوند، ما اهل نماز نیستیم، مسلمان هستیم اما نماز نمیخوند، مسلمانش مسلمان نمیخوند. ولی الان تقریبا همه جا همون شهرهایی که نماز نمیخوندن، بچه هاشون دختراشون نماز خونه. یک حرکت عجیب شده راجع به توجه به نماز. اولشون هم پدراشون مخالفت کردن، کم کم پدراشون هم به فکر افتادن که بابا حالا ما خودمون نماز نمیخونیم، بذار بچه هامون نماز بخونن. توجه به اختلاط زن و مرد، چه دبیرستان های که مخلوط بودن، چه دانشگاه های که مخلوط بودن، چه شرکت واحد های که مخلوط بود. البته هنوز اختلاط جایی زیادی هست، چه باز این حتی پارک ها رو ما داشتیم، شهرداری های بعضی هاشون به فکر افتیدن که پارک ها که خیلی خوبه با یکی نرده خواهرها یه سم برادرها یه سم، البته اون هم که زنشو برستن با هم باشن، ولی یه دونه عذر که میخواد بره آقا میخوای بری بستنی بخوری بسم الله بفرما شما این ورتشی ببرید. دلیل نداره که شما میخواید تخمه بشکنی، گناه هم بکنی، برو استراحت کن و گناه هم نخواه. اگر دختر مجرد یا پسر مجردی بود اصلا تفکیک بشه، اما اگر یه عروس و داماد هم هستن خونشون آپارتمان جا ندارن میخوان با هم بشینن، خب عروس و داماد بشن حسابش جدا. حضرت امام وقتی از پاریس به شیف آوردن در بهشت زهرا فرمود ما با سینما مخالف نیستیم، با فیلم بد مخالفیم. یه کسی سینمایی داشت، بعد زمان شاه توبه کرده بود، سینماشو تبدیل به یه مؤسسه دینی کرده بود و از بندن دعوت کرده بود و رفتم اونجا. یه روز اونجا که نشسته بودم صحبت میگه زد به گریه، یه گریه یه مفصلی کرد. گفتم چته؟ گفت بنده صاحب سینما بودم و از طرف ساواک مأمور بودم که تو سینما برم از اون سوراخ نگاه کنم عکس شاه. حالا ما چه زمان شاه سینما نرفتیم نمیدونیم، میگه اینا که طوری بوده قبل از فیلم سینمای عکس شاه بود و همه اینا که نشستن باهات پاشن. میگه من مأمور بودم که اگر یه چی پا نشد عقب تعقیبش کنم و وقتی میام بیرون به ساواک اشاره کنم که این بر عکس شاه پانش. و میگفت وقت گفتم حالا چرا گریه میکنی؟ گفت خیلی از جوانهای بیگناه و سرویر ساواک دیدن و حسابی بردنش کتی میزدن. حالا آقای خدا از من میگذره؟ گفتم چه ارز کنم. اما وزیر اطلاعات به امام فرمود ای امام عزیز، امام زنده بود، فرمود بعضی ها شخص شما رو قبول ندارن، میگن بابا ما امام رو قبول نداریم. امام به وزیر اطلاعات فرمود هیچ کارش نداشته باشه، هر کس خدا را هم قبول نداره تو مملکت با زنده کنه، فقط اگر دست به اسلحه برد حسابش جداست. تا مادامی که جنگ مسلحانه برای وراندازی رژیم نکرده، آقا من پیغمبر را قبول ندارم، خب زندگی کن. مسیحی ها و یهودی ها پیغمبر اسلام قبول ندارن، زندگی میکنن، نمانده دارن تو مجلس، زندگی عادی معمولی خوب. بهایی ها اگر دست به اسلحه نبودن زندگی کنن. ما خودمون برای نهضت سوادآموزی از یک بهایی دکتر بهایی خونه خریدیم، از دادگستری مثل آقا خونه خریدیم، خونش خونش هم گرون بود، یعنی خونه های سازمانی بود، یه 40 واحد بود. دادستان جمهوری اسلامی نوشت این اگر فرار نکرده یک دست به ترور نبوده، دو پولشو بهش بدید، ولو بهای پولشو بهش بدید. و ما از پول نهضت سوادآموزی 20 میلیون تومان، 20 میلیون تومان 10 سال پیش 20 میلیون تومان پول حکومت را دادیم به این بهایی. البته اگر فرار کرده بود یا دست به اسلحه برده بود مسلمان هم بود بهش نمیدادیم. نظام باید حفظ بشه، مسئله گیر نیچه. حالا کی کیو قبول نداره؟ خدا را قبول نداره زندگی میکنه، پیغمبر قبول نداره زندگی میکنه، امام قبول نداره زندگی میکنه، نظام قبول نداره زندگی میکنه. فرق است، نظام قبول نداره یا حالی که من نظام قبول ندارم رأی اکثریت هم باید زیر پا بذارم و باید رژیم را هم بنده. ما در 12 فروردین 98% بودن جمهوری اسلامی میخوان، حالا داره من میگن نمیخیم. خب حالا نمیخیم، خب چون رئیس محترم هم، اما تو حق نداری مبارزه با رژیم کنی، بنابراین تا اسلحه نباشه آزادی. مشروبات علنی حد شدنش مهمه. ارتشی ها و سپاهی ها، اصولا ما یه قوای مسلحه به نام سپاه نداشتیم که خلق شد و چه چود خوبی خلق شد، قدرت و امکانات و ابتکارات و حماسه ها و شهدا و بعد وحدتی که بین سپاه و ارتش یه چیز مهمیه. ما خدمت مقام معظم رهبری زمانی که ایشون رئیس جمهور بود رفته بودیم خارج، در یکی از کشورها رئیس جمهور اون کشور از مقام معظم رهبری سوال کرد که ایشون میگفت ببینید رئیس جمهور کشورها به چی فکر میکنن. گفته بود ما درصد به ایران یه جیری داریم. گفت جیرتون چیه؟ گفته بود امام و انقلاب ایران آمد از بچه های خیابون و کوچه یه ارتشی درست که اسمش بوده سپاه و این ارتش نو را با ارتش قدیمی با هم گره زده به نو بکنه یک کار محالیه. میگه میشه آدم امروز بیاد یه نهاد رو تشکیل بده بعدن هم با نهاد قدیمی آبشون رو تو یک جوب؟ میگه مهمی کاره. و مقام معظم رهبری میگو از کارهایی که انقلاب کرد و امام کرد و دیگران میدونن چه کار مهمی، صدها هزار ارتش جوان تازه نفس از کوچه و بازار سریع جمع بشن، سریع آموزش ببینن، با یه ارتش 20 ساله گروه خونشون به هم بخوره. این مهمه. فرمانده کل قوا کی بود، کی شد؟ مهمه. جلوه بسیج مهمه. ارتش زمان شاه جز پلو خاندان پهلوی جای آبرو نداشت. الان ارتش ما محبوبیت داره. اگر یه فرمانده ارتش بیاد تو تلویزیون بگم ما نیروی فرستادیم جبهه و خون میخیم، همه مسجدها بسم الله خون، بسم الله خون. یعنی محبوبیتی که نیروی مسلح داره، محبوبیت مردمی زمان شاه نبود، بعد از انقلاب پیدا شد. فرمانده کل قوا کی بود، کی شد؟ بعد از انقلاب بود. ابتکارات و اختراعاتی که بعد از انقلاب بود در زمان شاه نبود. توسعه دانشگاه ها زمان شاه ما زیر 100,000 دانشجو داشتیم و الان بالای 700,000 دانشجو بعد از انقلاب شد. تغییر کتاب های درسی بعد از انقلاب شد. تهیه فیلم های مذهبی و مفید از طریق بچه ما یک آدم نماتون خدا نمیدونم جزا بده به قصداده. قصداده روزی که رفت تلویزیون، من قصداده یه روز رفتیم تلویزیون، خدا عاقبت من بخیر کنه، من و قصداده با هم رفتیم تلویزیون. یعنی روز ورود اون بایشون یکی بود، روزای اول انقلاب. ایشون زور میخواست نماز بخونه، هر چه پرسید قبله کجاست نمیدونست. یعنی یک صدا و سیما ایران داشت، یک نفر قبله صدا و سیما رو بلد نبود. از دم تارف استنام، از دم. هنرپیشه ها که دیگه هیچ. الان ما هنرمند داریم که حضرت عباسی باسواده، فوق لیسانس، دانشمند، دبیر، ریاضیدانه، هنرمندم هست، مذهبی هم هست، با عفت هم هست. ما داریم الحمدلله، خیلی از برکات انقلابه. توسعه تحقیقات، مقام معظم رهبری الان که خدمت شما نشستم بالای 30 مؤسسه فرهنگی و علمی و فقهی داره. خیلی سان 30 مؤسسه فرهنگی علمی فقهی داره که 30 تاشون مقام معظم رهبری اداره میکنه با خرج بالای ما صدها میلیون تومان و یک فلات هم مقام معظم رهبری از دولت نمیگیره، هر چقدر از سهم امام خمسه. چون حساب مرجعیت یه حساب خمس دادن، خدا رحمت کنه از آیت الله عظمای گلپایگانی رو، میفرماد خمس و سهم امام رو باز داد به کسی که به ید هل امر. این جمله مال آیت الله عظمای گلپایگانیه. یعنی کسی که حکومت و مصدری که حکومت دستشه، ولی نه چیزی مرجعی مقلدی کسی دیگه هم هست، حساب خمس جداست. آیت الله مشکینی خودش مجتهد قطعی، رئیس خبرگان، شاگرداش مجتهدن، بعضی از شاگرداش و مثل جوره آیت الله مؤمن رئیس حوزه علمی قم، آیت الله راستی، آیت الله یه عده، آیت الله مصباح یزدی، عده زیادی از علما که 20 سال پیش اینا مجتهد بودن، با اینکه خودشون مجتهدن و تقلید نمیکنن، اما از نظر خمس و سهم امام آمدن اجازه گرفتن و باقی ها میان اجازه میگیرن. چون بودجه خمس و سهم امام این خونی است که در رگ نظام باید بچرخه. یعنی برای اعلای کلمه حق، اعلای کلمه حق او کسی که خط اول بایستده. بذارید مثال بزنم. جزی از سر خونه پرید تو خونه، یه نفر تا شد قد علم کرد، باقی هم نشستن. البته باقی هم نشستن نه، این مجرم هم یا خوابن منطقی بیدار بود دوز دید، یا بیدارن دوز رو ندیدن، یا پاشون درد میکنه، یا میگن فعلا ایچه هست ما بله چی پاشیم شلوغش نکنید، این حریف همه میشه. به رفتر یکی پا شده یه عده نشستن، ولی او که نشسته گناه نکرده، یا خواب یا پاش درد میکنه، یا چشمش نمیبینه، یا نیاز نمیبینه، در هر حال یا به قولیشو ترسیده، در هر حال عده نشسته نمیبینه. شما اگر یه همچین منظره رو دیدی، یه چماغ داشته باشی، این چماغ رو دست اومدی که نشسته، یا دست اومدی که وایسیده، عقل میگه چه؟ بالاخره اگر شما دیدی یه دو دیستر دیده آر اومد تو، یک نفر قیام کرد، یه دن قیام نکردن، نیاز نبوده قیام کنه، فعلا ایشون هست. شما اگر رسیدید چوبی داشتی، لیوان آبی داشتی، با اومدی که نشسته، یه سهم امام و خمس آبیست که باید ریخت تو حلق زکات، آبیست که باید بزنیم تو حلق گرسنه ها، سهم امام آبی که باز بدیم تو هر قوره تبلیغات. او لیوان آبی که داریم باید بدیم به او کسی که خط اوله. ما بیمارستانمون هم خون میخوان، جبهمون هم خون میخواد. اما اگر شما خون دادی میگی خونه منو بده بده جبهه، چون اونی که خط اوله. بنابراین بیمار عزیز، رزمندم عزیز، اما شما اگر خواستی خون بدی باید خونه بده به اون که تو جبهه هست. همه مجتهدین و مراجع پلمو عزیزن، اما خمس و سهم امام حسابش با تقلید فرق میکنه. تقلید باید از اعلم باشه. حالا هر کسی میگه هر که اعلمه، خب بری پیدا کن اعلمه. اما حساب تقلید و حساب خمس فرق میکنه. آیت الله عظمی گلفرقانی فرمود خمس باید بدیم به دست منجد الامر. مؤسسات فرهنگی، از کامپیوتر، از دائرة المعارف، بنیاد فقهی، مجمع و تقریب، مجمع اهل بیت، تمام شیعه های کره زمین دارن شناسایی میشن. ما یه جای داریم یه دن شوهر شیعه هست. در یه کشوری من رفتم موزامبیک. یه دن شوهر شیعه. خب بالاخره اون هیچ جای هیچ کس نمی فریادش برسه. این چشمش دوخته به جمهوری اسلامی و باید اونو شناسایی کنیم. و ما رفتیم، من خودم رفتم موزامبیک سراغشون، گفتن چی میخوای؟ گفت بابا من 40 سال توی کشورم، آرزومه که بیام امام رضا رو زیارت کنم. آمدیم بالاخره یه پولی جور شد و امکاناتی آمد امام رضا رو زیارت کرد. یه زنه شده بشید. ما یه جایی داریم 10 تا شیعه، یه جایی داریم 20 تا شیعه. کلیسا اگر در یه روستا یک مسیحی باشه، بره اون روستا آدم میفرسته. ما جاهایی داریم که برای اشاعره باید آدم بفرستیم، برای روستاهای دو باید آدم بفرستیم، برای اون بره دنیا، این بره دنیا. به هر حال او کسی که داره مبارزه میکنه و در خط اوله، چوبی داریم باید بدیم به اون، آبی داریم باید بدیم به اون، خونی داریم باید در رجه اون قرار بدیم، بدون اینکه کسی تحقیر بشه. نه همه عزیزن، بیمار عزیزه، رزمنده عزیزه، اما اون که خط مقدمه حمایت از اون عقلیه. به هر حال مسئولیت داده شده به افراد گمنام. اونقدر افراد گمنام و لایق، افراد گمنام ولی لایق، اینا مطرح شدن، مسئولیت گرفتن، پست گرفتن. اینا از برکات انقلابه. اما آیا این حرف همه معناش اینه که انقلاب ما مشکل نداره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی مشکل داره. ولی ما باید بریم تو خط صرفه‌جویی. امروز دور یه جای مهمون بودم، از بیرون غذا گرفتن، برنج و خورش توی ظرفای یه بار مصرف. یکی از آقایون سر سفره گفت آقای قرتی تو دیگه چرا ظرف یه بار مصرف میگیری؟ گفتم آخه چه کنم؟ گفت قابلمه بردار، برو مثلا 20 مهمون داری 40 خورش از بیرون بگی بیاد بری ظرف بیدار، هر کی تو مقداری که میخوره بذار تو بشقابش، باقی ظرفا تو دیس بمونه، باقیش هم مصرف بشه. شما ظرفا یه بار مصرف، اولش میگم دو تا این ظرف سالاد و این ظرف برنج 10 تومن پولشه و موادش از خارج میاد و ما با دلار 200 تومن بده می مواد بیاریم و بعدم غذاهای تیمونده تو این ظرفا قابل خوردن نیست. اما اگر شما قابلمه بری بگیری، تو قابلمه میداری به سفره، هر کسی به مقدار نیازش میکشه میخوره، باقی قابلمه دست نخورده قابل مصرفه. نرفتیم تو خطیم که وضو میگیریم شیرو ببندیم، هر دو شیرو با میکنیم، به جای یه لیوان 10 لیوان آب میریزیم. نرفتیم تو خطیم که تو باغچه‌مون هم کاهو بکاریم، چمن میکاریم سوایی هم پول کاهو. هیچ میدونید یه نمایشگاهی در مالزی گذاشتن ایرانیا و انار ایران رو دونه 2 دلار خریدن؟ 2 دلار یعنی 400 تومان، یه دونه انار 400 تومان، دلار آمریکایی. ما هنوز نرفتیم تو خط این که از زمین هامون به نفع کار، یعنی نرفتیم کشتی رو ببندیم، در غذا صرفه‌جویی کنیم، از آب و خاکمون لاقل انار تولید کنیم. ما اگر مملکتمون انار و پسته تولید کنه، کار نفتو، یعنی نفت ما خوش بشه، خاک ما خاک عزیزی که میتونه جبران نفت را بکنه. هنوز تو فکر نرفتیم. امیدوارم در صرفه‌جویی و در حمایت‌ها بتونیم این کشور را حفظ کنیم. خب خدایا صدها هزار جوان پرپر شدن، آیاتی از قرآن بهش عمل شد، حرکت‌ها شد، ولی حرکت‌ها ناتمامه. خدایا به آبروی صاحب این کشور حضرت مهدی علیه السلام به ما توفیق بده حرکت‌های نیمه تمام را به تمام، به اکمال برسونیم. خدایا خیلی خواستن نظام جمهوری اسلامی رو بشکنن، همشون رو شکستی. از این به بعدم هر کس قرارش اینه که نظام رو بشکند، خدایا او را بشکن. خدایا مملکت ما، رهبر ما، امت ما، ناموس و نسل ما، عقاید و افکار ما را حفظ کن. خدایا کمبودهای ما را تأمین جبران و ما را پاسدار خون شهدا و حافظ انقلاب و اسلام و قرآن و زمینه ساز حکومت حضرت مهدی علیه السلام قرار بده. از تشکر شما تشکر و السلام علیکم و رحمت الله.